سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. قبل از اینکه داستان جدید رو شروع کنم لازم اعلام کنم که اولین اپیزود پادکست رکورد با عنوان بهشت موشا با مشارکت من و همکارم دکتر امیر محمد ربیعی تولید و منتشر شده. بنابراین اگه به ماجراهای فارغ از داستانهای جنایی هم علاقه دارید به هیچ عنوان پادکست رکورد رو از دست ندید، چون اپیزودهای خاص و ویژه‌ای واسه پادکست رکورد در نظر گرفتیم که قطعاً رضایتتون رو جلب میکنه. در ضمن اپیزود جدید پادکست صحنه جرمم یه داستان جذاب تک قسمتیه که مطمئن باشید از شنیدنش پشیمون نمیشید. خیلی خوب، دیگه وقتشه بریم سراغ داستان تک قسمتی جدید پادکست صحنه جرم، یعنی هویت. نیمه شب، اوکلاهاما سیتی، اپریل 1990. یه وانت که دو سه نفری هم توشن تو جاده در حال حرکته که تو مسیر به یه چیزی تو مایه های زباله برخورد میکنن. چیزی که میبینن یکم واسه شون عجیبه، به همین دلیل تصمیم میگیرن بزنن کنار رو بررسی کنن ببینن ماجرا چیه. چیزایی که میبینن شکشون رو بیشتر میکنه. یه لنگ کفش و یه واکمن و یه سری وسایل و لوازم شخصی رو میبینن و ردش رو میگیرن و میرسن به چیزی که فکرش هم نمیکردن. اونجا یه زن بلوند رو زمین افتاده که معلوم نیست مرده است یا زنده. پس میرن و بررسی میکنن و متوجه میشن طرف هنوز نفس میکشه. بلافاصله با اورژانس تماس میگیرن و اورژانس هم سری خودشو میرسونه و دختره رو انتقال میده بیمارستان. به محض اینکه منتقلش میکنن بیمارستان، سر و کله یه بابایی به اسم کلارنس پیدا میشه که ظاهرا شوهرشه. اسم این زنی که الان تو بیمارستان بستریه تونیا هیوز و یه رقصنده است که تو شهر تولسا توی دیسکو کار میکنه. تونیا و کلارنس یه پسر کوچیک به اسم مایکل هم دارن. کلارنس اختلاف سنی زیادی با تونیا داره و رفتاراش هم خیلی جالب نیست، یعنی خیلی نمیشه رو رفتاراش به عنوان یه آدم سالم حساب کرد. تقریبا میشه گفت رفتاراش عجیب و هیستریکه. از اونجایی که پزشکا در حین معاینه یه سری جاهای کبودی قدیمی روی بدن تونیا میبینن و این موضوع واسهشون مهمه، بنابراین فعلا تونیا رو ممنوع الملاقات میکنن. اما این آثار کبودی مهمترین خبری نیست که پزشکای معالجش متوجهش میشن. علارغم اینکه تقریبا وضعیت تونیا رو به بهبودی و استیبل شدنه، اما یهو به قول بعضی از دوستان ناغافل تونیا فوت میکنه و همه رو شوکه میکنه. خبر فوتش که به دوستاش و همکاراش میرسه، تصمیم میگیرن با خانوادهش تماس بگیرن و اونا رو از اتفاقی که افتاده مطلع کنن. به هر شکلی که شده اطلاعات خانواده تونیا رو پیدا میکنن و با مادرش تماس میگیرن و خبر فوت تونیا رو بهش میدن. خانومی که پشت خطه یکم مکس میکنه و تو شرایطی که شدیداً شوکه شده میگه: الان شما گفتید که دختر من مرده؟ در مورد چی صحبت میکنید؟ مطمئنید اشتباه نگرفتید؟ دختر من 20 سال پیش وقتی 18 ماهش بود مرد. پس چیزی که مشخص میشه اینه که کسی که مرده اصلا تونیا هیوز نبود و اطلاعاتی که کلارنس به پلیس و بیمارستان داده و البته هر آن چیزی که همکارای رقصنده زن تازه فوت شده در موردش میدونن کاملا زیر سواله. الان سوال مهم اینه که چه اتفاقی افتاد و این کسی که مرده دقیقا کیه؟ خب دیگه، حالا که جریان جالب شده، پس هیچ جا نرید و ادامه داستانو با من و همکارام همراه باشید. بریم سراغ یکی از کسایی که تونیا رو میشناسه و اطلاعاتی که الان شدیداً تشنش هستیم و داره. کارن دوست تونیاست. فعلا تا مشخص شدن شرایط این زنی که مرده رو تونیا صدا میکنیم تا ببینیم اصلا جریان چیه. کارن سال 1989 اولین بار تونیا رو تو کلاب پشنز میبینه. این دو نفر علاوه بر این که با هم آشنا میشن خیلی زودم صمیمی میشن، چون تقریبا همسنن و از بقیه جوانترن و از نظر فکری به هم نزدیکترن. ظاهر و رفتارشون با بقیه فرق داره. اونا اصلا مثل دخترای موتورسوار نیستن. اینجا منظورشون از دخترای موتورسوار از نظر خودشون البته دخترای هرزه‌ای بودن که معمولا دوروبر اونا میپلکیدن، یا دوروبر حالا پسرای خیلی عجیب غریب اونجا میپلکیدن. اما اونا مدرسه رفته بودن و فارغ التحصیل شده بودن و حتی کارن دانشجو بود و میخواست بعد از فارغ التحصیلی کلن از این کار بکشه بیرون، پس فرق داشتن با بقیه. تونیا هم دختر فوق‌العاده باهوش و اهل مطالعه‌ایه. تونیا مرتباً در حال یادگیری و بیشتر کردن اطلاعاتشه. کارن وقتی با تونیا آشنا میشه با کلارنس، یعنی همون مرد مسنی که مدعی شوهر تونیاس، هم آشنا میشه. تونیا و کلارنس یه پسر 2 ساله به اسم مایکل دارن که تونیا خیلی دوستش داره و عملاً همه زندگیشه. مایکل هم عاشق مادرشه. این مادر و پسر طوری با هم دیگه وقت میگذرونن که هر کسی که میبینتشون ناخودآگاه جذبشون میشه. رفتار مایکل و کلارنس اما کاملا نقطه مقابل مایکل با مادرشه. یعنی رفتارش اصلا جذاب و گرم و نزدیک و صمیمی نیست. انقدر کلارنس با مایکل روابطش سرده که هیچ جایی نمیتونستن با هم برن و هیچ تفریحی با هم نداشتن. کارن هم باهوش بود و متوجه روابط نچندان خوب کلارنس و تونیا شده بود. وقتی رقصنده اید، خب واسه عوض کردن لباس از رختکن مشترک استفاده میکنید و اونجا جاییه که کارن کبودیایی که روی بدن تونیا ایجاد شده بود و دیده بود و حد زده بود که یه جای کار میلنگه. آثار خشونت‌آمیز کبودی که بیشتر روی پهلو و کمر تونیا به چشم میخورد تو ذوق کارن میزد و سوالای زیادی تو ذهنش ایجاد میکرد. کارن تصمیم میگیره بپرسه جریان این کبودی ها چیه. وقتی از تونیا میپرسه این کبودی ها جریانش چیه، تونیا میگه هیچی. وقتی هم جواب میده مشخصه که داره از زیرش در میره. مثلا میگه تو هموم لیز خوردم، یا میگه با دوچرخه خوردم زمین، یا پهلوم خورده به جایی، و خلاصه از این مدل جوابا که هممون میدونیم بیشتر چه مواقعی داده میشه. اما کارن مثل من و شما که الان باور نکردیم، باور نمیکنه و احساس میکنه جریان مربوط میشه به کلارنس همسر تونیا. چیزی که مطمئن ترش میکنه اینه که این کبودیا مدام بیشتر میشه و خشونتی که عامل این کبودیا بود مرتب وحشیانه تر میشه. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روز تونیا با ترس و لرز میاد پیش کارن و بهش میگه که کلارنس بیمه عمرش رو قطع کرده. شرایط تونیا این مدلیه که ترسیده و میخواد فرار کنه، ولی شدیداً وابسته و درگیر مایکله. مایکل و تونیا مثل قفل و کلیدن، اصلا نمیتونن از هم جدا بشن و بدون هم معنایی ندارن. کلارنس تهدید کرده بود که اگه تونیا بره مایکل رو ازش میگیره و اذیتش میکنه. بنابراین تونیا وسط این ماجرا گیر کرده و نمیتونه درست تصمیم بگیره. این ماجراها ادامه داره تا روزی که کلارنس با کارن تماس میگیره و میگه که تونیا توی حادثه کشته شده. کارن وحشت زده ازش میپرسه که این اتفاق کجا افتاده؟ کلارنس هم جواب میده توی اتوبان نزدیک اوکلاهاما. کارن تا اون زمان اصلا یادش نمیومد که تونیا و کلارنس اصلا از شهر خارج شده باشن. سوالی که واسه کارن پیش اومده اینه که اگه خارج شهر رفته چرا نباید اینو به اون گفته باشه؟ تونیا از یه جایی به بعد همه چیزشو به کارن میگفت. چرا اینو نگفته؟ از نظر کارن یه چیزی درست نیست و یه چیزی ایراد داره. تونیا رو وقتی آوردن بیمارستان نصف شب بود و سرش با شدت متوسط ضربه خورده بود. بعدم برده بودنش آی سی یو و به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گرفته بود و واسه احتیاط ممنوع ملاقات شده بود. قرار نبود کسی ملاقاتش کنه، اما کارن با اینکه میدونست اجازه ملاقات نمیدن میره بیمارستان. اونجا کارن از پرستارا وضعیت رو پرسجو میکنه و اونا بهش میگن که به نظر نمیاد اتفاقی که واسه تونیا افتاده یه تصادف ساده بوده باشه، مخصوصا که جای خراش و چنگ روی سینه تا شکم تونیا هم کاملا مشهوده. وضعیت جسمیش اصلا به کسی که به عنوان عابر پیاده با ماشین تصادف کرده باشه نمیخوره. کارن از پایداری نسبی وضعیت تونیا خیالش راحت میشه و میره خونه. وقتی میرسه خونه تلفنش زنگ میخوره و بهش خبر میدن که تونیا تموم کرده. باورش واسه کارن سخته که بهترین دوستش اونم تو شرایطی که تقریبا خطر رفع شده بود تو 20 سالگی مرده باشه. تازه این تنها شوکی نیست که به کارن وارد میشه. شوک دوم وقتی بهش وارد میشه که میفهمه عزیزترین دوستش که به اسم تونیا هیوز میشناخته اصلا هویتش این نیست و بینشون یه دروغ بزرگ مطرح بوده. کارن الان نگران یه موضوع دیگه هم هست. مایکل. اون عمیقاً از امنیت مایکل کنار کلارنس نامطمئن و یه لحظه هم از فکر یادگار دوست مرموزش نمیتونه بیاد بیرون. اینجاست که کارن نگرانی خودشو به سازمان امنیت کودکان اطلاع میده و اونا هم بعد از بررسی تصمیم میگیرن مایکل رو بسپرن به پرورشگاه. بعد از یه مدت مسئول پرونده مایکل که دستور گرفته بود اونو موقتا ببره پرورشگاه تصمیم میگیره مایکل رو به خانواده‌ای که شرایط لازم و واسه سرپرستیش دارن تحویل بده. این اتفاق اما به مزاق پدر مایکل یعنی کلارنس خوش نمیاد و شکایت میکنه. اون میگه خانواده‌ای که سرپرستی مایکل رو به عهده گرفتن مایکل رو به خاطر اینکه میخواسته پدر واقعیش رو ببینه تنبیه کردن و اسباب بازیاش رو ازش گرفتن. کلارنس تو دادگاه تو دفاع از خودش میگه به من اتهام زدن که به پسرم رسیدگی نکردم و پوشکش رو به موقع عوض نکردم. شما نمیتونید منو به خاطر رفتاری که تو پر اندوه ترین دوره زندگیم یعنی زمان مرگ همسرم با مایکل داشتم قضاوت کنید. در نهایت این خطابه یه سراسر حق به جانب کلارنس جواب میده و قانون اجازه ملاقات کلارنس با مایکل رو فراهم میکنه. پدرخونده و مادرخونده مایکل اما نظر متفاوتی دارن. اونا میگن مایکل اصلا علاقه به دیدن پدرش نشون نمیده و روزایی که باید با پدرش ملاقات کنه اصلا لبخند نمیزنه و رو فرم نیست و کلی باید باهاش صحبت کنیم تا قبول کنه که واسه چند ساعت بره پیش کلارنس پدر واقعیش. خیلی مواقع هم صحبت جواب نمیداد و میرفت زیر میز و میگفت خواهش میکنم منو نفرستین پیش اون آدم وحشتناک. شکایت کلارنس از سازمان امنیت ملی کودکان و عدم علاقه مایکل به دیدن پدرش سازمانو به صرافت میندازه که شاید کلارنس اصلا پدر واقعی مایکل نباشه. به هر حال واسه اثباتش یه راه بیشتر نیست و چاره ای نیست جز اینکه از طریق آزمایش این شک رو برطرف کنه. تست انجام میشه، همون اتفاقی که سازمان ملی امنیت کودکان انتظار داره براشون اتفاق میفته. مایکل تحت هیچ شرایطی پسر کلارنس نیست. هیچ رابطه بیولوژیکی بین مایکل و کلارنس وجود نداره و بنابراین وقتی کلارنس پدر بیولوژیکی مایکل به حساب نمیاد پس دلیلی واسه ملاقاتهای مرتب از طرف کلارنس با مایکل هم باقی نمیمونه. درست یه هفته بعد از این رسوایی که واسه کلارنس به وجود میاد یه وانت مشکوک با سرعت خیلی کم دوروبر خونه کارن سرکلش پیدا میشه که خیلی مشکوک و نگران کننده زل میزنه به خونه کارن. خب کارن اون کسی بود که اولین بار با سازمان امنیت ملی کودکان تماس گرفته بود و حالا تقارن قطع قرار ملاقاتهای کلارنس با این مزاحمت‌ها فکر کارن رو شدیداً به خودش مشغول کرده. این موضوع واسه مادرخونده مایکل هم اتفاق میفته ولی اون اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کارن داره و موضوع از طریق قانون پیگیری میکنه. وقتی مشخصات ماشین رو ازش میخوان معلوم میشه که این ماشین مشکوک متعلق به کلارنس نیست. اولش قبول نمیکنن و با مری مادرخونده مایکل سر این که اصلا اون ماشین کلارنس بوده یا نبوده بحث میکنن و میگن خیالاتی شده ولی مری کوتاه نمیاد و میخواد حتما این ماجرا رو پیگیری کنن. سپتامبر سال 1994 با پلیس تماس میگیرن و اعلام میکنن که یه مرد رو پیدا کردن که به یه درخت توی جنگل بسته شده. بهش دستبند زده بودن و با نوار بسته بودنش به درخت. جریانی مدلی بود که یه بابایی وارد مدرسه شد و سراغ مدیر مدرسه رو گرفته. طرف اسلحه رو یه جوری که فقط دیده بشه بیرون آورده بود و گفته بود مایکل هیوز رو میخواد ببره و هیچی هم واسه از دست دادن نداره. پس مدیر مدرسه باید کمکش کنه، وگرنه سر و کارش با اون اسلحه‌ای که صحبتش شد. مدیر بیچاره هم که میخواد جون سالم به در ببره، با اسلحه‌ای که رو سرشه وارد کلاس میشه و مایکل رو میده دست طرف و با هم از در کلاس خارج میشن. طرف به مدیر مدرسه میگه اگه بخوای زنده بمونی باید ما سه نفر با وانت تو از مدرسه بزنیم به چاک، همون وانتی که به نظر میرسه دوروبر خونه اون زنا هم باش میپلکیده. مدیر بیچاره هم قبول میکنه و تا یه جایی با مدیر مدرسه میرن و مدیر رو از ماشین پیاده میکنن و با دستبند و نوار به درخت تو جنگل میبندن. حالا دیگه این ماجرا به قدری جدیه که پلیس محلی از ماجرا کنار گذاشته میشه و پلیس FBI به پرونده ورود میکنه. این پرونده الان یه آدم ربایی مسلحانه است که باید با بالاترین امکانات و بهترین منابع انسانی موجود تو 48 ساعت اول که طلایی ترین ساعت پیدا کردن فرد روبوده شده است بهش رسیدگی بشه. جو فیتزپاتریک از طرف FBI به عنوان مأمور ویژه مسئول رسیدگی به پرونده است. جو اولین کاری که میکنه اینه که یه اعلامیه رسمی در خصوص دزدیده شدن مایکل چاپ میکنه و با این اعلامیه همه مراکز پلیس اوکلاهاما رو مطلع میکنه. الان همه مراکز پلیس اوکلاهاما دارن دنبال مایکل هیوز و کسی که دزدیدتش رو ادعا میکنه پدر مایکل هیوز میگردن. کار به جایی رسیده که به عنوان مظنون اصلی باید پرونده کلارنس هیوز بررسی بشه. اولین چیزی که از بررسی پرونده کلارنس به دست میاد اینه که کلارنس تو سال 1990، یعنی همون سالی که همسرش فوت کرده، اقدام به وصول بیمه عمر همسرش کرده بوده. تا اینجا اوکی، مشکلی نیست. اما ماجرا از جای عجیب میشه که کلارنس هیوز موقع وصول بیمه عمر همسرش خودشو به اسم فرانکلین فلوید معرفی کرده بوده. بنابراین کلارنس هیوز نه اسمش کلارنسه نه فامیلیش هیوز، بلکه اسم اصلیش فرانکلین فلویده. با تحقیقات بیشتر مشخص میشه فرانکلین فلوید کلی اسم مستعار دیگه هم داره: ترنتون دیویس، وارن مارشال، کلارنس هیوز، ادوین گایری و کلی هویت جعلی دیگه. تحقیقات بیشتر نشون میده که فرانکلین فلوید تو یه هافوی هاوس اقامت داشته. هافوی هاوس اقامتگاه‌هایی هستند که افرادی که بک‌گراند جنایی دارن بعد از آزاد شدن از زندان یه مدت اونجا میمونن تا آماده برگشتن به جامعه بشن. در واقع هدف از ایجاد این اقامتگاه‌ها اینه که مجرمین رو یهو ول نکنن تو جامعه. هدف اینه که اونجا نگهشون دارن تا آماده بشن و بعد از یه سری بازآموزی مناسبات اجتماعی اون موقع واسه ورود به جامعه آمادهشون بکنن و دوباره وارد جامعه بشن و این بار احتمال ارتکابشون به جرم کمتر بشه. اما نکته اینجاست که وقتی فرانکلین فلوید یا همون کلارنس هیوز تو هافوی هاوس بوده، یعنی سابقه دار و زندان بوده و از زندان آزاد شده. بنابراین بلافاصله تحقیقات FBI واسه بررسی سابقه کیفری فلوید تو دستور کار قرار میگیره. نتیجه بررسی FBI در مورد فلوید مشخص میکنه که اون تو سال 1962 یه دختر رو دزدیده. بعد تو سال 1963 به جرم سرقت از بانک دستگیر شد و تو سال 1972 هم از هافوی هاوس مرخص شده. یکم بعد دوباره دستگیر شد و با وثیقه آزاد شده. بعد از اونم دیگه واسه محاکمه به دادگاه مراجعه نکرد و واسه مدت 20 ساله که فراری به حساب میاد. نتیجه تمام این بررسی‌ها نشون میده که مشکل FBI جدی‌تر از اونیه که فکرشو میکردن. اونا با یه جانی حرفه‌ای طرفن که سالهاست با هویت جعلی از چنگ سیستم قضایی فرار کرده. الان سوالات اساسی در مورد مادر مایکل، یعنی تونیا، که 4 سالی هم از مرگش میگذره مطرحه. دوستای تونیا همگی تو اظهاراتشون به پلیس انگشت اتهامو به سمت فلویدی میگیرن که همون کلارنسیه که خودشون میشناسن. اونا میگن وقتی شنیدن دوستشون توی تصادف با ماشینی کشته شده که رانندش فراریه، حتی یه لحظه هم شک نکردن که کار کلارنس یا همون فرانکلین فلویده. نگرانی ها در مورد امنیت مایکل لحظه به لحظه بیشتر میشه. FBI برای بررسی بیشتر از بخش علوم رفتاری کمک میگیره. پیشبینی این بخش اینه که فرانکلین اگه خیلی بتونه تحمل بکنه یه هفته با مایکل را بیاد. بعد از یه هفته به احتمال خیلی زیاد میزنه مایکل رو میکشه. بنابراین بحث زمان تو عدم بروز این فاجعه خیلی موثره. پلیس از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوانی رو صادر میکنه که اگه اطلاعاتی در مورد مایکل به دستشون رسید حتما با پلیس تماس بگیرن. به هر حال پلیس ایالتی زمان زیادی نداشت و باید هر چه سریعتر قبل از اینکه کار از کار بگذره مایکل رو پیدا میکرد. جنی یکی از دوستای تونیا میگه سال 1994 مادرم مشغول دیدن اخبار بود که یهو منو صدا کرد. من خودم رو رسوندم و چیز خیلی عجیبی دیدم. کسی که ما تحت عنوان شارون مارشال میشناختیم با یه اسم دیگه، یعنی تونیا هیوز معرفی میشد. اول فکر کردیم واسه خودش کسی شد و دارن باهاش مصاحبه میکنن، اما خیلی زود فهمیدیم که اون 4 سال پیش مرده بود و ظاهرا توی حادثه تصادف این ماجرا واسش اتفاق افتاده بود. به شکل وحشتناکی شوکه بودیم، اما سوال اصلیمون این بود که چرا تو اخباره؟ بلافاصله با FBI تماس گرفتم و گفتم تو بخش خبری یک گزارشی در مورد کسی دیدم که اسمش تونیا بود. من این آدم رو میشناسم و اسم اصلیش شارون مارشاله. اون دختر بهترین دوست دوران دبیرستان منه. باورم نمیشه اون مرده باشه. خب از اینجا به بعد لازمه یه نگاهی به گذشته تونیا هیوز یا شارون مارشال یا هر چیزی که اسمشه بکنیم و ببینیم جریان چیه و اصلا جنی تونیا رو از کجا و چطوری میشناسه. جنی سال 1984 اولین بار شارون یا همون تونیا رو تو شورای دانش آموزی میبینه. اونا دانش آموزای یه دبیرستان معمولی هن. یه دبیرستان معمولی با راهروهای معمولی و بچه های شهر شیطون. واسه سیگار کشیدن یواشکی میرن پشت ساختمون نزدیک پارکینگ و 1000 تا کار دیگه هم به جز سیگار کشیدن اونجا میکنن. دخترها واسه دید زدن پسرها میرن فروشگاه نزدیک دبیرستان و شور و حال جوونیشون اینجوری تخلیه میکنن. همشون تیپای عجیب و مسخره دهه 80 رو میزنن و مد روز رو دنبال میکنن. خلاصه جو عادی و تینیجریه، اما پتانسیل شنیدن و دیدن چیزای عجیب و غریب هم کاملا وجود داره. خیلی طولی نمیکشه که تو این فضا جنی و شارون که همون تونیای ماجرای ماست با هم بشن رفیقای تورگی و همه جا با هم باشن. جنی میگه روز اولی که شارون وارد کلاس شد همه پسرها میخکوب شده بودن از دیدنش. شبیه سوپر استارا بود. از اون مهمتر باهوش بود و قشنگ معلوم بود اومده تا واسه خودش کسی بشه. تو هر جایی بگی عضو بود و استعداد داشت. تو تیمای ورزشی بود، تو تیسوشان بود، هر جا اتفاق مثبتی بود شارون هم اونجا بود. به دار و دستمون میگفتن رانده شده ها. هممون با استعداد بودیم. خب تو دبیرستانی مثل دبیرستانی که ما بودیم با استعداد بودن بین همسن و سالمون باعث محبوبیتمون نمیشد، ولی اذیت هم نمیشدیم. این نفراتی که با استعداد بودیم با هم بودیم و کلی خوش میگذشت. شارون خودش تو سری خور بود و خودش هم همیشه دنبال آدمای تو سری خور میرفت. از روز اول اصرار داشت بره دانشگاه و هوافضا بخونه. یادم میاد که تلفنمون زنگ خورد. دیدم یکی پشت خط داره جیغ میزنه و میگه شری قبول شدم. تو همون رشته که میخواست و تو همون دانشگاهی که بهش علاقه داشت پذیرش گرفته بود. اون تو جورجیا تک تو رشته مهندسی هوافضا بورسیه کامل گرفته بود. خیلی خوشحال بود. انگار بهترین روز زندگیش بود. این چیزی بود که همیشه میخواست و مرتب در موردش صحبت میکرد. پدرش یه صفحه کامل تو سالنامه مدرسه خرید تا به دخترش شارون مارشال تبریک بگه. باباش تو اون صفحه مجله نوشته بود مراقب باش جورجیا تک، دختر من داره میاد. بعدش هم نوشته بود سلام جنرال آینده نیروی هوایی، تو بهترین مهندس هوافضایی از طرف پدرت. اینکه یه صفحه کامل و واسه تبریک به دخترش گرفته بود عجیب نبود. خیلی از پدر و مادر این کارو میکردن، اما اونا از عکس بچه خودشون استفاده میکردن، ولی پدر شارون از یه عکس زن با یه نگاه سکسی واسه تبلیغ تمام صفحه استفاده کرده بود که خیلی عجیب بود. پدر شارون آدم عجیب و سختگیری بود. اون تو اولین برخوردش با پدر من از پدرم پول قرض خواسته بود و این کارم خیلی مؤدبانه نکرده بود. شارون به جنی دوست صمیمیش گفته بود که مادرش وقتی 2 سالش بوده تصادف کرده و فوت شده. اون هر شب مسئول درست کردن شام بود و اجازه صحبت کردن با تلفن رو نداشت. جنی میگه شارون بهم میگفت زیاد به خونه من زنگ نزن، مگر اینکه قبلش بهم خبر بدی که میخوای بهم زنگ بزنی، ولی من میتونم بیشتر اوقات به تو زنگ بزنم. وقتی هم داشتیم تلفنی صحبت میکردیم، وقتی سر و کله باباش پیدا میشد رفتارش عجیب میشد و با کلی استرس و ترس میگفت خیلی خوب دیگه نمیتونم صحبت کنم و دیگه باید برم. اما یه بار بهم زنگ زد که دیگه کار از ترس و استرس همیشگی گذشته بود، دیگه از استرس داشت میمرد. وقتی ازش پرسیدم چی شده گفت حامله است. اینو که گفت زد زیر گریه. کشام 4 تا شده بود، مونده بودم چی باید بگم. ازش پرسیدم میخوای چی کار کنی، بچه مال کی هستن؟ گفت نگهش میدارم، واسه فرزند خوندگی نگهش میدارم، به دنیا که اومد میسپرمش به یه خانواده، اما بابام دیگه اجازه نمیده برم کالج. گفتم شوخیت گرفته؟ باید بری، مگه دست خودته؟ مگه میشه آخه؟ تو بورسیه کامل گرفتی، خیلی باهوشی، واقعا حیفه. هنوز درگیر این جریان بودیم که چند روز بعد تماس گرفت و گفت ما داریم میریم آریزونا، اونجا بچه رو به دنیا میارم و به یه خانواده واگذار میکنم. گفت بابام نمیذاره نگهش دارم. بذارید برگردیم سال 1994، جایی که پلیس دنبال فرانکلین فلوید رو داره تعقیبش میکنه. بعد از گزارشی که تو رسانه‌ها پخش شده، بیشتر از 20 تماس با هاتلاین پلیس گرفته شد و اطلاعاتی به پلیس داده شده که میتونه کمک کننده باشه. مأمور ویژه FBI یعنی جو فیتزپاتریک با جنی دوست صمیمی شارون یا همون تونیا قرار مصاحبه میذاره. فیتزپاتریک به جنی میگه کسی که تو به اسم شارون میشناسی اسمش تونیاست و اسم کسی که به عنوان پدرش میشناسی کلارنس هیوز و پدرش نیست و شوهرشه. دوره‌های زمانی رو گم نکنیم. دیگه الان اومدیم سال 94 و وسطای تحقیقات پلیس. پس توی مقطع پلیس هم خیلی چیزا رو هنوز نمیدونه. مغز جنی قشنگ میفته کف اتاق. مگه میشه؟ این بابای جنیه. یعنی چی که شوهرشه؟ اصلا باورش نمیشه. تا میخواد از شوک مرگ دوستش در بیاد، وارد یه شوک بدتر میشه. الان سوال تو ذهنش اینه که کسی که به عنوان دوستش میشناخته اصلا کی بوده؟ اونا سال 1989 قبل از مرگ تونیا اسمشو تغییر دادن و از مارشال به هیوز و از پدر و دختر به زن و شوهر تغییر هویت دادن و از محل زندگی قبلیشون زدن بیرون. هویت جدیدشون هم از روی سنگ قبره یه زن و شوهر مرده تو آلاباما برداشتن. بعدم با جعل هویت با اسمای جدید تو نیو اورلان با هم ازدواج کردن. این یعنی اینکه این مرد با دختر خودش ازدواج کرده که باور نکردنی بود. تازه مشخص میشه که تونیا و شارون تنها اسامی مورد استفاده این دختر مرده نبوده. اون علاوه بر اسامیی که گفتیم با اسمای تونیا دانتدلاک، لیندا ویلیامز و جری هم توی عمر کوتاه شناخته میشده. حالا با این اطلاعات فیتزپاتریک مطمئن میشه که این مرگ مشکوک و باید احتمال به قتل رسیدن تونیا یا هرچی که اسمش هست مجدداً بررسی بشه. مهمترین مظنون هم کسیه که نقش پدر و همسرش رو داشته بازی میکرده. خب یه همچین آدمی چرا قاتل نباشه؟ به هر حال دست به نقدترین مظنون میتونه همین آدم مولتی کاراکتر عجیب باشه. اما خب فعلا هیچ مدرکی دال بر این اتهامی که بهش وارد کردن تو دست پلیس نیست. تو جابجایی‌های متعددی که دارن، یکی از جاهایی که میرن شهر تامپا تو فلوریداست. تونیا تو مقطع یعنی سال 1988 اونجا تحت عنوان رقصنده توی کلاب کار میکنه. کلاب مونسوینس یکی از کلابای لختی معروف و پر رونق اواخر دهه 80 به حساب میاد. این کلاب یک کلاب معمولی نیست. کلابیه که زیباترین دخترای منطقه رو جمع میکنه و خیلی هم ظاهرشون براشون مهمه. در حدی که حتی لباسای زیر محدودی هم که استفاده میکنن از برندای خوب و با کیفیت فرانسویه. خلاصه جای خاص و لاکچریه. همین تفاوتا باعث میشه که اکثر کسایی که دنبال اینجور چیزا هستن مشتری و پا پای ثابت اونجا بشن. ورزشکارا، نوازنده ها، تاجرها و بیزنسمن ها، آدم های معروف و یه دو جین آدم پولدار. هر شب اینا خودشونو میرسونن مونسپینوس. انگار هر شب یه پارتی بزرگ اونجا قرار برگزار بشه و اونا هم باید حتما خودشونو برسونن اونجا. خانم لین از دنسرای کلاب مونسپینوس میگه وقتی اولین بار شارون مارشال وارد کلاب شد شبیه عروسکی بود که جون گرفته و زنده شده. خیلی معصوم به نظر میرسید و طوری که لباس پوشیده بود و خجالتی بودنش باعث شده بود که معصومترم جلوه کنه. یه لباس توری کامل تنش بود و مثل بقیه لخت نبود. انگار نگرفته بود جریان چیه. اصلاً هم در مورد خودش و گذشتش صحبتی نمیکرد. اما دختره توی کلاب خیلی در مورد رابطه عجیبش با پدرش صحبت میکردن. یه بار اومد سمتم و گفت پدرم گفته از شما در مورد پارتی‌های خاصی که برنامه ریزی میکنید سوال کنم. بعدم گفت میخواستم بهتون بگم که من میتونم توی این پارتی‌ها باشم. لطفاً اگه امکانش هست منم ببرید. این پارتیا واسه باشگاه میلیونرها بود و کار سختی توش نیازی نبود انجام بدیم. فقط کافی بود با دو سه تا آهنگ، اونم تو حالتی که برهنه هستی و خیلی کار خاصی قرار نیست انجام بدی، برقصی. هیچ خدمات جنسی اضافه‌ای نیاز نبود بدی و عملاً کسی بهت دست نمیزد و پول خوبی هم گیرت میومد. پول خوبم که میگم نه 100 دلار و 200 دلار، حداقل بین 500 تا 1000 دلار گیرمون میومد. منم تصمیم گرفتم شارون رو با خودم ببرم چون جای امنی بود و پول خوبی هم داشت. مدت زیادی از مهمونی نگذشته بود که یکی از مهمونا اومد و گفت باید سریع خودتو برسونی به شارون، سریعا از اینجا بیرونش کن، دیگه هم نیاد. سریع خودم رسوندم به شارون. اون تو دستشویی در ازای 50 دلار داشت به بعضی از مهمونا خدمات جنسی غیر عادی ارائه میداد، چیزی که توی مدل پارتیا که من مسئولش بودم اصلا جایی نداشت. وقتی ازش پرسیدم چرا این کارو میکنی، جواب داد که پدرم واسم کاندوم خرید و بهم گفت که این کارو در ازای پول انجام بدم. منزجر کننده بود، باورم نمیشد پدرش یه همچین چیزی ازش خواسته باشه. اینجا بود که فهمیدم چرا دخترها مرتب از رابطه عجیب شارون با پدرش صحبت میکردن. علارغم این که شارون چیزی به من نمیگفت، اما کم کم مشخص شد که شارون حامل است. شارون مایکل و حامله بود و رابطهش با پسر تازه به دنیا آمدهش فوق‌العاده بود. اون یه مادر عالی واسه مایکل بود و خیلی با مایکل وقت میگذرون. به هیچ عنوان نمیتونستن از هم جداشون بکنن و تقریبا بجز بعضی از مواقع همیشه با هم بودن. واسه مواقعی هم که پیش مایکل نبود پرستار گرفته بود. میشل پرستار مایکل بود. میشل یه بلاک بیشتر با وارن و شارون مارشال فاصله نداشت. از نظر میشل خونهشون که یه تریلر بود خیلی عادی بود و چیز عجیبی توش نمیدیدی. یه تریلر متوسط دو خوابه با یه حموم. ولی وارن تو نشیمن میخوابید و شارون اتاق پشتی رو داشت و اون یکی اتاق هم مال مایکل بود. اقوام و فامیل خاصی نداشتن و یکی دوتا دوست داشتن که گاهی اوقات باشون رفت آمد میکردن. امکانات خاصی هم واسه مایکل فراهم نکرده بودن. حتی مایکل گهواره هم نداشت. شارون یه دوستی به اسم شریل داشت که با هم رفت آمد میکردن و بیشتر مواقع با هم دیده میشدن. شریل هفتهی دو سه بار میومد خونه مارشالا و با هم وقت میگذروندن. شریل ایتالیایی بود و یه کوروت قرمز داشت و همیشه خوشتیپ و خوشلباس و خوشمشرب بود و منم که 15 سال بیشتر نداشتم وقتی میدیدمش که انقدر شیک و قشنگه دهنم باز میموند و ازش خوشم میومد. وقتی هم با هم سلام میکرد قند تو دلم آب میشد. خانم لین که همون کسیه که مسئول اون پارتیای کلاب میلیونراست میگه شریل برنده مسابقه زیبایی شده بود و چهره خوب و خشنی داشت، اما شخصیتش اصلا متناسب با چهرهش نبود و خیلی احمق بود. شریل به این کار به عنوان یه سکوی پرتاب نگاه میکرد. میخواست مدل بشه و عکسش روی جلد مجله پلی بوی بره. یکم بعد فهمیدم شریل با شارون و پدرش رفت آمد داره. اونجا بود که نگران امنیتش شدم و بیشتر زیر نظر گرفتمش. میشلو که یادتون هست همون پرستار مایکل. میشل میگه یه شب تو خونه مارشالا نشسته بودیم و با هم کشتی کج نگاه میکردیم. بعد قرار شد وارن مارشال یه فیلم خام بذاره تو دستگاه و مسابقه کشتی کج رو ضبط کنه. اما نوار خام نبود و مربوط میشد به یه فیلمی از شارون و شریل که توش لباس تنشون نبود و تو شرایط عجیبی بودن. از طرفی هم وارن پدر شارون داشت ازشون فیلم برداری میکرد. به محض اینکه وارن فهمید فیلم اشتباهی رو تو دستگاه گذاشته پرید و فیلمو درآورد و به من گفت شطور دیدی ندیدی، این فیلمو فقط واسه سرگرمی و شوخی گرفتیم، اصلا در مورد چیزی که دیدی نباید جای چیزی بگی، فهمیدی؟ منم که حسابی شوکه شده بودم فقط گفتم باشه باشه باشه، هیچ جا دهنم رو باز نمی کنم، من دیرم شده دیگه باید برم. به تاخت زدم از تریلرشون بیرون و دیگه هم بر نگشتم. وقتی این موضوع به گوش خانم لین میرسه، از دست شریل شاکی میشه و صداش میکنه و علت ماجرا رو ازش میپرسه. اونم میگه این فیلمو به پیشنهاد وارن مارشال پدر شارون گرفته. میگه وارن بهم گفته بود بذار چند تا عکس و فیلم ازت بگیرم و بفرستم واسه یکی از آشناهام تو پلی بوک، اینجوری ازت یه ستاره میسازیم و معروف میشی. البته این لطف و مجانی قرار نبود بکنه، اون به شریل گفته بود اگه باهاش رابطه جنسی برقرار کنه عکس و فیلم ها رو واسه دوستش میفرست و سفارشش رو به دوستش تو پلی بوی میکنه. اما شریل قبول نکرد و وارن هم از کوره در رفت و عصبی شده. حالا متوجه منظورم شدید؟ وقتی میگم شریل سادل و احمق بود یعنی این. شریل ازم کمک خواست، منم بهش گفتم من نمیتونم ازت در مقابل اینا محافظت کنم، فقط ازشون دوری کن، اگه دوباره پاپیچت شد بگو تا با پلیس تماس بگیرم. بعد از این ماجرا چون دیگه حرفای زیادی پشت سر مارشال بود ناپدید شدن، انگار یه شبه گذاشته بودن و رفته بودن. ما دنبال این بودیم که شارونو از دست وارن نجات بدیم، ولی انگار پدرش تهدیدش میکرد که مایکل رو ازش میگیره. مایکل هم نقطه ضعف شارون بود و به همین دلیل مجبور بود زیر بار خواسته های وارن بره. برگردیم سال 1994، یعنی 4 سال بعد از مرگ مشکوک شارون. جنی دوست شارون که الان در حال مصاحبه با فیتز پاتریکه میگه یه بار شارون ازم خواست که شب برم پیشش و بمونم، منم قبول کردم و رفتم. مامانم راضی نبود ولی اینقدر بهش خواهش کردم که بهم اجازه داد، ولی گفت فقط همین یه بار رو اجازه داری بری. مامانم منو رسون جلوی خونه‌شون، داشتیم لباس عوض می‌کردیم تا بریم رخت خوابو بگیریم بخوابیم، اما شارون یهو یکی از کشوها رو باز کرد، یه عالمه لباس زیر زنونه خاصو بهم نشون داد که همشون مال اون بود. بهم گفت این لباسا رو بابام واسم می‌خره و بهم اجازه میده بپوشمشون. گفتم خیلی قشنگن ولی مناسب تو نیستن، چرا همچین چیزایی رو داری؟ اونم جواب داد چون قشنگن و بابام بهم میگه که باید داشته باشمشون چون ممکنه نیازشون داشته باشم یه زمانی. داشتیم صحبت میکردیم که پدرش یهو پرده رو زد کنار و با یه اسلحه وارد اتاق شد. چیزی به اسم در نداشتن، هر جا که نیاز به در بود یه پارچه آویزون کرده بودن. بعدم سرمون داد زد و گفت شماها دارید چه غلطی میکنید. من جیغ زدم و میلرزیدم، ما لباس خاصی تنمون نبود، یه تیکه لباس زیر فقط تنمون داشتیم. الان بابای شارونم با یه اسلحه خیلی عصبی وارد اتاقمون شده بود، پس طبیعتاً من قطعاً داشتم به خودم میلرزیدم از ترس. نمیدونستم جریان چیه، خشکم زده بود، ولی تا به خودم اومدم هر چی لباس اونجا بود و برداشتم و گرفتم جلوی بدنم. به محض اینکه ترس ما رو دید شروع کرد مثل روانیا به خندیدن، خنده‌های شیطانی ترسناکی که تا اون موقع تو زندگیم تجربه نکرده بودم. بعدم گفت جای نرید برمیگردم. به شارون که نگاه کردم هیچ اثری از ترس و تعجب که نبود هیچ، تازه میخندید و میگفت از دست بابا، خیلی شوخی میکنه و مسخره بازی در میاره. بعدم زد زیر خنده، ماتم برده بود، همه چی یهو اتفاق افتاده بود و منم نمیتونستم اتفاقاتو حذف کنم. خیلی سریع لباسامو پوشیدم، ولی وارن مارشال دوباره سر و کلهش با اون اسلحه پیدا شد، دیگه مثل سگ ازش میترسیدم. بعد خیلی خشن بهم گفت روی کیسه خواب دراز بکشم و یه بالشم بذارم روی سرم و رومو اونور کنم. چیزی که از زیر بالش می‌دیدم وحشتناک بود. پدر شارون با سر اسلحه‌ای که همراهش داشت شروع کرده بود به تجاوز به دختر شارون. اونم تو شرایطی که منم تو اتاق بودم و از ترس داشتم به خودم می‌لرزیدم. بعد از اینکه کارش تموم شد هیچ کدوممون دیگه صحبت نکردیم و وارنم بلند شد و از اتاقی که ما توش بودیم رفت بیرون. صبح که شد تو شرایطی که از شدت شوک فلج شده بودم، شارون اومد بغلم کرد و گفت نگران نباش من خوبم، بابا همین جوریه، جای نگرانی نیست، از این اتفاق رد شو، دیگه بهش فکر نکن، اگه بهش فکر نکنی خوب میشی، اصلا نگران نباش. منم چون هم ترسیده بودم هم خجالت زده بودم هیچ وقت به هیچ کس در مورد چیزی که دیدم چیزی نگفتم. مجبور بودم بدترین اتفاق زندگیمو این همه سال پیش خودم نگه دارم و هیچ جای در موردش صحبت نکنم. این ماجرا زندگیمو، شخصیتمو، نگاه هم به زندگی رو تغییر داد، چیزی که واقعا واسم سخت بود و حالا که دیگه بازگو کردمش احساس بهتر. شرایط به حدی منزجر کننده است که فیتزپاتریک تا به حال تو دوره کاریش ندیده که کسی زندگی به بدی زندگی این دختر داشته باشه. تو دوران بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفته، مجبور بوده تو کلابای سکسی کار کنه و واسه وارن مارشال پول بسازه، تهدید شده، تحقیر شده. دردآورترین قسمتش هم اینه که اینقدر مدت زمانی که تحت این فشارا بوده طولانی بوده که در نهایت با شرایط افتضاحش کنار اومده. پلیس الان دیگه میدونه که فرانکلین فلوید به شارون تجاوز میکرده و قبلا هم سابقه همچین رفتارهایی رو داشته. تو سال 1962 به دزدیدن و تجاوز به یه دختر بچه 4 ساله متهم شده بود و به خاطرش محکوم شده. تو سال 1990 به یه زن حمله کرد و هر کدوم از این کارها رو هم با یه هویت جعلی انجام داده بوده. حالا پلیس میخواد این الگوها رو کنار هم بذاره و فعالیت‌های مجرمانه فلوید رو ارزیابی و تحلیل کنه تا ببینه به چه الگویی میرسه. بررسی‌ها مجدداً شروع میشه. یکی از مأمورای تحقیقات این پرونده با یکی از همسایه‌های فرانکلین فلوید که از دهه 70 تو اوکلاهاما اونو میشناسه صحبت میکنه. همسایه سابق فلوید یه عکس داره که نشون این مأمور میده و پرونده رو وارد مرحله جدیدی میکنه. عکس مربوط میشه به یه تصویر دو نفره از یه بچه کوچیک و یه مرد. عکس خیلی عجیب و کلی حرف واسه گفتن داره. عکس رو براتون تو پیجمون میذاریم تا ببینید خودتون. تو این تصویر هیچ اثری از شادی تو چهره اون دختر بچه کوچیک توی تصویر به چشم نمیخوره. قسمت شوکه کننده این عکس اینه که دختر بچه تقریبا 5 ساله‌ای که تو قاب تصویر دیده میشه همون شارونه. وقتی میفهمن که دختر توی عکس شارونه، واحد علوم رفتاری واسه تحقیق وارد عمل میشه. گزارش واحد علوم رفتاری از این قراره. اونا معتقدن که بر اساس مشاهدات کارشناساشون دختری که توی تصویر هست غمگین و این ناراحتی به خاطر آزاریه که احیاناً از طرف فرانکلین فلوید بهش داده شده. یه کار مهم الان تو دستور کار قرار میگیره. اونا جدول زمانی رو بررسی میکنن و اطلاعات مهمی پیدا میکنن. طبق آماری که به دست میاد، شارون که تو سال 1990 و تو 20 سالگی مرده، بین سالای 1969 تا 1970 به دنیا اومده. فلوید هم بین سالای 63 تا 72 زندان بوده. پس با توجه به اینکه فلوید هیچ ملاقات شرعی تو دوره محکومیتش نداشته، این واقعیت مشخص میشه که هیچ راهی وجود نداره که فلوید پدر بیولوژیکی شارون باشه. این یه پیشرفت مهم واسه FBI به حساب میاد، چون اونا تا قبل از این مطمئن نبودن که فلوید همسر شارونه یا پدرش، چون شاهدین در هر دو مورد نظر میدادن و یه عده اعتقاد داشتن شارون دختر فلوید و یه عده هم اعتقاد داشتن شارون همسرشه. اما الان مطمئنن که حداقل رابطه پدر و فرزندشون غیر واقعی بوده. فلوید سابقه آدم ربایی داشت، پس از نظر پلیس اصلا بعید نیست که شارون رو تو بچگیش دزدیده باشه و مورد آزار جنسی قرار داده باشه و تا زمان مرگش با خودش اینور اونور کشونده باشه. اون با این حساب حداقل 15 سال گروگان فلوید بود و تو این دوره، یعنی 5 سالگیش، قطعا اسمش تونیا هیوز یا شارون مارشال نبوده، ولی اطلاعی هم ندارن که کی بوده، والدینش کیا بودن و اسم و فامیل واقعیش چی بوده یا اصلا از کجا اومده. پس بدون شک گام بعدی تلاش واسه پیدا کردن پدر و مادر و هویت واقعی دختر توی عکسه. اما اورژانسی نیست، چون الان مایکل به وسیله فلوید دزدیده شد و با توجه به چیزایی که از فلوید به دست اومده قطعاً جون مایکل تو خطره. اونا باید سریعاً وارد عمل بشن، چون اگه دیر کنن احتمالاً کار از کار میگذره و مایکل رو از دست میدن. با این حال جو فیتزپاتریک، مأمور ویژه FBI، یه نقشه تو سرش داره و در حال برنامه‌ریزی واسه اجراشه. از نظر فیتزپاتریک این یارو یه کار انجام میده که قبلن هم انجام داده و تو جای انجام میده که قبلن هم توش بوده و با یکی از هویت‌های انجام میده که قبلن واسه خودش ساخته بوده. پس اعلانی به تمام دپارتمان‌های پلیس داده میشه و گفته میشه با تمام هویت‌هایی که از فلوید کشف شده، اگه کسی رو تو فینیکس، فلوریدا، جورجیا، کنتاکی و یا جاهای دیگه بابت جرمی دستگیر کردن یا حتی پیدا کردن، بلافاصله FBI رو تو جریان بذارن. نقشه که فیتزپاتریک کشیده نتیجه میده و از لوئیزویل کنتاکی خبر میرسه که یه بابایی با هویت وارن مارشال واسه تمدید گواهینامش اقدام کرده. بنابراین FBI مثل باد خودشو میرسونه تا ماجرا رو پیگیری کنه و اگه طرف خود فلوید بود دستگیرش کنه و مایکل رو از دستش نجات بده. نقشه فیتزپاتریک اینه که یکی از مامورای FBI لباس پستچی تن کنه و گواهی نامه رو واسه تحویل ببره که اگه طرف خود نامردش بود دستگیرش کنه و باقی ماجرا. این نقشه هوشمندانه با یه روند بی‌نقص منجر به شناسایی و دستگیری فرانکلین فلوید، مظنون اصلی پرونده قتل تونیا و آدم ربایی مایکل میشه. الان دیگه فلوید تو مشت پلیس فدرال امریکاست و پیدا کردن مایکل اولویت شماره یکشونه. پلیس با همسایه‌هاش و همکارای جدید فلوید مصاحبه میکنه تا ببینه کسی از مایکل خبری داره یا نه، اما همشون متفق القول اظهار بی اطلاعی میکنن. هیچ کس مایکل رو ندیده بود و خود فلوید هم واسه سفرش از آتلانتا به لوئیزویل کنتاکی یه بلیت یه نفره قطار گرفته بود، چیزی که نگرانی از وضعیت سلامت مایکل رو واسه پلیس بیشتر هم میکنه. فلوید اما زیر بار هیچی نمیره، مدام میگه مایکل پسرشو خیلی دوستش داره و امیدواره پلیس بتونه پسرشو پیدا کنه. فیتزپاتریک تصمیم میگیره خودش بازجویی رو انجام بده. اولین سوالی که از فلوید میپرسه اینه که مایکل زنده است یا نه. فلوید بدون معطلی میگه آره زنده است. میگه مایکلو به یه خانواده مایدار فروخته. فیتزپاتریک میگه انقدر تابلو بود که داره چرت و پرت میگه که به هیچ عنوان باور نکردم و هیچ تحقیقی هم نیازی نبود انجام بشه. فیتزپاتریک تو ذهن خودش علارغم میل باطنیش مطمئن میشه که مایکل مرده. فقط الان باید این موضوع با مدارک و اسناد اثبات کنن. امیدواره که اشتباه کرده باشه، ولی تجربهش میگه امکان نداره که مایکل زنده باشه. البته اینو هم خوب میدونه که اثبات این موضوع خیلی سخته، چون اولین و اساسی ترین مدرک جسد مایکله که پیدا نشده. پس شانسشون واسه متهم کردن فلوید به قتل احتمالی مایکل خیلی ضعیفه. به همین خاطرم فرانکلین فلوید رو به دزدیدن مایکل و سرقت و جعل هویت و استفاده از سلاح گرم حین آدم ربایی متهم میکنن که حداقل زندان افتادن فرانکلین قطعی بشه و واسه اثبات اتهام قتلم واسه خودشون زمان بخرن. با این اتهاماتی که بهش وارد میکنن 25 به علاوه 5 یعنی بین 25 تا 30 سال حبس، اونم بدون امکان آزادی مشروط رو شاخشه. حالا دیگه با خیال راحت میتونن پرونده قتلای مشکوک رو بررسی کنن و مطمئن بشن که این قتلا کار فلوید و این موضوع هم اثبات بکنن. الان فرانکلین با یه نگاه خالی از هر حسی تو شرایطی که دست و پاشو دستبند و پابند زدن داره میره دادگاه تا به وضعیتش رسیدگی بشه. تو دادگاه فرانکلین شروع میکنه به دفاع کردن از خودشو، خیلی هم پرخاشگرانه این کارو میکنه. از همه طلبکاره، به جای اینکه جواب بده سوالای احمقانه میپرسه. دوست داره حرف بزنه، دوست داره توجه ها رو ببره سمت خودش. همش پای قاضی و با سوالاش وسط میکشه، چون تنها مدلی که میتونه بدون رفتن به جایگاه شهود حرف بزنه بحث کردن با قاضیه. قشنگ مثل یه سایکوپات مرتب با غرور از خودش تعریف میکنه و همه رو زیر سوال میبره. مرتب با شاهدا درگیره، میگه شماها نظراتتون رو بر اساس چیزایی که FBI به خوردتون داده دارید در مورد من میدید. قشنگ شاهده و فرانکلین با هم میجنگن و پرخاشگرانه با هم بحث میکنن، مخصوصا وقتی داره با جنی دوست شارون که تو جایگاه شهوده صحبت میکنه بحث آتیشی میشه و جنی بهش میگه تو واسه کسی که بابا صداد میکرد اون لباسا رو میخریدی و بعدم به بدترین شکل ممکن آزار جنسی میدادیش. اینجاست که یکی از وکلاش تمام کاغذاشو پرت میکنه هوا و به قطعیت میرسه که تو دفاع از یه همچین موکلی موفق نمیشه. کاملا مشخصه که وکلاش از هر نوع پیشرفتی تو این پرونده به نفع فرانکلین ناامیدن. در نهایت این جنگ تمام عیار تموم میشه و قاضی حکم میده. تیم دادستانی تو همه اتهاماتی که وارد کرده برنده میشه و همه آماده شنیدن حکم فرانکلین فلوید میشن. بعد از 2 دهه فرار از اجرای قانون، فرانکلین با حکم دادگاه به 52 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه. وقتی از دادگاه داره میاد بیرون، تو جواب خبرنگارا که ازش نظرشو در مورد حکم میپرسن، شروع میکنه به فحاشی و پرخاشگری. قشنگ از چهرش مشخصه که چه خشونتی با اطرافیانش به خرج میداده. پلیس اون تراکی که متعلق به مدیر مدرسه مایکل بود و فرانکلین اونو دزدیده بودش پیدا میکنن. زیر اون تراک یه سری عکسای پیدا میکنن که تقریبا همشون عکسای پورن هستن و از اون بدتر خیلی از این عکسای نامناسب مربوط به دوران بچگی شارون میشن. تازه علاوه بر شارون عکس یه زن جوان دیگه هم پیدا میکنن که قبلا ندیده بودنش. تصاویر اون زن این شکلی بود که تو شرایطی که لخت بود کلی آثار کتککاری و شکنجه هم روی بدنش تو عکس‌ها مشخص بود. مأمور ویژه فیتز پاتریک وقتی این عکس‌ها رو می‌بینه مطمئن میشه که یه جنایت دیگه هم تو کارو امکان نداره فرانکلین بعد از این همه شکنجه‌ای که به این زن بیچاره داده نکشته باشدش. پس الان یه معمای جنایی دیگه رو دست پلیس و کار واسه پلیس حتی سخت‌تر هم میشه. فیتز پاتریک شروع میکنه به دیدن و تحلیل عکس‌ها. یه چیزی که براش مشخص میشه خطوطیه که به دلیل پوشیدن بیکینی و به خاطر آفتاب گرفتن روی بدن اون زن افتاده. بنابراین با دفاتر کنتاکی و فلوریدا و جورجیا به خاطر شرایط آب و هواییشون تماس میگیره و عکس‌ها رو براشون میفرسته، چون احتمال میده یه دوره‌ای رو اونجا گذرونده باشن. فیتز پاتریک روی این حساب که ممکنه این زن یه ربطی به پرونده‌های حل نشده اون مناطق داشته باشه، یه تیری تو تاریکی میزنه. تیری که فیتز پاتریک نه چندان امیدوارانه رها کرده بود به چله میشینه. 29 مارچ سال 1995 یکی از کسایی که کنار بزرگراه کار تعمیر و نگهداری انجام میداده یه جمجمه پیدا کرده بود که مشخص شده بود متعلق به انسانه. روی همین حسابم پلیس حفاری رو تو اطراف اون منطقه تو دستور کار گذاشته بود و بقایای مربوط به اون جمجمه و یه سری ایمپلنت سینه رو هم پیدا کرده بود. یکم بیشتر که میگردن یه خورده لباس و جواهرات هم پیدا میکنن. چیزی که از بررسی جنازه به دست اومده بود واسه پلیس قطعی میکرد که این جنازه به مرگ طبیعی نمرده، بلکه با توجه به جای 2 گلوله روی جمجمه و شکستگی های کاسه چشم قطعا شکنجه شد و توسط یک قاتل خشن به قتل رسیده. پلیس 1 سال در مورد هویت این جنازه تحقیق میکنه اما به نتیجه نمیرسه، تا اینکه عکسایی که فیتز پاتریک فرستاده بود میرسه به دست پلیس فلوریدا. پلیس فلوریدا عکسا رو با یکی از پرونده‌هاش که توش یه دختری واسه کتک خوردن از یه بابای شکایت کرده بود مقایسه میکنه. لباسی که تن اون دختره با لباسی که همراه با این جنازه پیدا شده دقیقاً مطابقت داره. یعنی این دختر شاکی همین جین دویه که این 1 سال رو دست پلیس مونده بوده. البته اینم بگم که جین دو به جنازه زنی گفته میشه که ناشناس مونده. الان سوابق دندونپزشکی این جنازه بی‌هویت رو با اون دختری که لباسش مشابه لباس این جنازه است مقایسه میکنن و نتیجه یه پرونده سرد رو حل میکنه و یه جنازه بی‌هویت رو واسه پلیس شناسایی میکنه. جنازه پیدا شده کنار بزرگراه متعلق به خانم شریل کومسوه، همون زن خوشلباسی که با کوروت قرمزش جز تنها کسایی بود که با شارون و وارن مارشال رفت و آمد داشت، کسی که به عنوان یه دنسر تو کلاب مونسوینس کار میکرد و از اون طریق وصل میشد به شارون و وارن مارشال. بر اساس اظهارات کسایی که تو کلاب مونسوینس کار میکردن، وارن مارشال یا همون فلوید روابط مشکوکی با شریل داشته و حتی دیده بودن که تهدیدش میکرده که اگه باهاش رابطه جنسی نداشته باشه میکشتش. حتی یه شب تو پارکینگ چنان درگیریشون بالا گرفته بود که اگه مسئول کلاب دخالت نمیکرد کارشون به جاهای باریک میکشید. البته وارن مارشال بعد از دخالت مسئول کلاب هم همچین عقب نشینی نکرده بود. همون لحظه تهدید کرده بود که هر دوتاشون رو با ماشین زیر میگیره و حتی واسه عملی کردن این کارش هم اقدام کرده بود. ولی خب دخترها زودتر خودشون رو رسونده بودن به پیاده رو، از دست وارن مارشال در رفته بودن. البته نکته مهم و کلیدی این ماجرا اینه که این آخرین باریه که شریل تو بار دیده میشه، یعنی دقیقاً بعد از این اتفاق دیگه هیچ کس شریل و اون اطراف نمیبینه. تازه از اون عجیبتر این که بعد از این ماجرا حتی دیگه خبری از شارون و وارن مارشال هم نبود و خیلی با عجله از اونجا اساس کشی کردن و رفتن. تریلرشون هم سپرده بودن دست پرستار مایکل. میشل پرستار مایکل که قبول کرده تا زمان برگشت مارشالا از تریلر نگهداری کنه، یه روز که از تریلر روبرویی داره تریلر مارشالا رو میپاد، یه چیز عجیب میبینه. میشل متوجه یه آدم مشکوک میشه که از یه تراک پیاده میشه و وارد تریلر مارشالا میشه. درسته میشل قرار بوده که مراقب تریلر باشه، اما الان اصلا جرئت نداره که واکنشی نشون بده. تو شیشو بشه که کاری بکنه یا نه که یهو طرف از تریلر میزنه بیرون و سوار وانت بزرگش میشه و به محض اینکه یه خورده از محل دور میشه، بوم، تریلر با یه انفجار شدید میره رو هوا و همه چی تو کسری از ثانیه از بین میره. الان دیگه مشخصه که چرا فلوید اینقدر با عجله از فلوریدا رفته. فلوید میدونه که الان پلیسا دنبال یه پدر و دختر دارن میگردن، دنبال یه زوج نیستن. به خاطر همینم اولین جایی که امکانشو داره توقف میکنه و با شارون ازدواج میکنه، اونم با هویت جعلی. بریم سال 2002. داستان زندگی جنایتکارانه فلوید افکار عمومی رو شدیداً درگیر خودش کرده. اینکه تو این سالا خیلی راحت تغییر هویت میداد و جنایت میکرده از نظر مردم و رسانه‌ها قابل قبول نیست. تشکی که به همراه جسد پیدا شده بود دقیقاً با تشک فلوید همخونی داره و پرستار مایکل که 7 روز هفته تو خونه اونا بود با قاطعیت تمام تشک رو شناسایی میکنه. پلیس که به خاطر خلافهای قبلی فلوید حکم 52 سال زندان رو براش گرفته بود، حالا با این شواهد این شانس رو داره که فلوید رو تو پرونده قتل محکوم بکنه و مجازات تزریق مرگبار یا همون اعدام رو با توجه به قوانین ایالت براش اجرا بکنه. فلوید تو پرونده شریل به قتل درجه 1 متهم میشه و محکوم به اعدامه. اما بخش بد پرونده و ماجرا اینجاست که اونا هنوز نتونستن جنازه مایکل رو که مطمئنن که کشته شده رو پیدا کنن. درسته که خیلی تصادفی اون عکس رو پیدا کرده بودن و خیلی شانسی تونسته بودن تو فقره شریل محکومش کنن، اما از اون بر تا دلتون بخواد تو پرونده مایکل شانس باهاشون یار نیست و با توجه به پیدا نشدن جسد مایکل، ماجرای مایکل براشون هنوز یه علامت سواله. خیلی از کارگاه اما ولکن ماجرا نیستن و سفت وایستادن تا ماجرای مایکل هم تموم کنن و با خیال راحت این پرونده رو ببندن، اما خیلی هاشون این آرزو رو برباد رفته میبینن و حتی تا بازنشستگی این معما براشون لاینحل باقی میمونه. در ضمن اونا هنوز هویت شارون هم نتونستن شناسایی بکنن که این عصبانیت و دلسردی اونا رو بیشتر هم میکنه. سال 2002 یکی از دوستای مت بیربک از افرادیه که پیگیر ماجرای شارون و فلوید و میدونه این ماجرا واسه مت هم خیلی جذابه. رفیق مت یه سری عکس از یه وبسایت مربوط به افراد گم شده واسه ارسال میکنه. عکس مربوط به یه دختر بچه بود که روی پای یه مردی که به ظاهر پدرش بود نشسته بود. زیر عکس هم نوشته شده بود که این دختر بچه دزدیده شده. عکس مربوط میشد به دوران بچگی شارون. به همین خاطر مت تصمیم میگیره خیلی سریع با فیتزپاتریک تماس بگیره و در جریان قرارش بده. بعد از دیدن این عکس هر دوشون به صرافت میفتن که به هر شکلی که شده رد عکس رو بگیرن تا شاید بتونن به هویت واقعی شارون برسن. از اینجاست که دیگه مت به این نتیجه میرسه که این ماجرا یه ماجرای جنایی ساده نیست و تصمیم میگیره تحقیقاتش رو شروع کنه و کتاب این ماجرای فراجنایی رو بنویسه. توی مسیرم به صورت متقابل با پلیس و شخص فیتزپاتریک همکاری کنه. الان تنها کسی که از هویت واقعی شارون مطلعه همون فلویده که البته همکاری نمیکنه. با این حساب درخواست میکنه که یه قرار ملاقات با فلوید تو زندان داشته باشه. شرایط واسه مصاحبه تو زندان فراهم میشه. الان مت و فلوید تنها کسایی هستن که تو اتاق ملاقات زندان هستن و شروع میکنن به صحبت کردن. البته بهتر اینطوری بگم، کسی که سکوت و میشکنه و شروع به صحبت کردن میکنه فلویده نه مت. فلوید دنبال اینه که مت به نوعی کمکش کنه تا از زیر این ماجراها در بره. فلوید تو سال 1943 به دنیا میاد، ولی خیلی زود پدرشو از دست میده. خودش و خواهر برادراش با مشکل مواجه میشن و مشکل به حدی میرسه که مادر فلوید به دلیل مسائل مالی توان نگه داشتن فلوید رو نداره و اونو تحویل یه یتیم خونه تو جورجیا میده. فلوید اونجا زندگی جالبی نداره. واسه فلوید اونجا عذاب آورترین جاییه که میتونه توش باشه. اونجا کتکش میزنن و اذیتش میکنن. فلوید میگه اونا به من تجاوز میکردن و منم که کوچیک بودم و کاری نمیتونستم بکنم. اونام خیلی راحت از زیرش در میرفتن. با این اتفاقات فلوید وقتی 18 سالش میشه با مشکلات جدی روحی روانی داره دست و پنجه نرم میکنه. اولش به ارتش ملحق میشه اما موفقیت آمیز نیست و از ارتش جدا میشه. مستقل که میشه شروع میکنه کل ایالت رو میگرد و واسه امرار معاش مرتب دزدی میکنه. به خاطر دزدیاش میفته زندان و اونجا هم مورد آزار جنسی قرار میگیره. اما وقتی پای جنایتایی که مرتکب شده میاد وسط، همش میزنه زیرش و میگه مدرکی علیه من وجود نداره. از اونجایی که تمام کسایی که تو دوران کودکی و نوجوانی مورد آزار قرارش میدادن چیزی و گردن نمیگرفتن و از زیر کارشون در میرفتن، فلوید هم تو این مسیر مرتب در حال تلاش مذبوحانه است تا جنایتاشو گردن نگیره. اما دقیقاً وقتی پای صحبت از شارون و مایکل میاد وسط، اون آدمی که مرتب در حال بلبل زبونیه یهو ساکت میشه و نمیخواد چیزی بگه و هیچ اعترافی تو این زمینه نمیکنه. مت دوباره ازش میپرسه که ببین شارون از کجا آوردی؟ جواب میده از جای نیاوردمش، خودش با هم اومد. درسته که اون زیبا بود و باهوش بود و آیندهش روشن بود، ولی هرچی بود منو دوست داشت. این که با من باشه انتخاب خودش بود، من هیچ وقت مجبورش نمیکردم. اینم که میگن من کشتمش دروغ محضه، من کسی رو نکشتم. فلوید حتی داشت دزدیدن مایکل هم انکار میکرد، چیزی که دیگه از حرام نشمس بود. مت چیزی از فلوید دستگیرش نمیشه جز این که به وضوح مشخصه که فلوید روانی و ممکنه حتی کارهای وحشتناک بیشتری هم کرده باشه که کسی ازش مطلع نشده باشه تا الان. مت حتی مجبور میشه کتابشو بدون اینکه چیزی از هویت شارون متوجه بشه چاپ بکنه. این یه اتفاق ناامیدکننده است واسه مت، ولی مجبور میشه و بهش تن میده. کتابو با همون اطلاعاتی که داره چاپ میکنه و دیگه هم امیدی به این که اطلاعات بیشتر و دقیقتری به دست بیاره نداره. ولی وقتی کتاب منتشر میشه، توجه بعضی از وبسایتایی که خوراکشون اینجور موردا و به نوعی مثل کاراگاه‌های خصوصی این پرونده‌ها رو پیگیری میکنن، به کتاب و ماجرا جلب میشه و کتابو خیلی سریع میندازه سر زبونا. ماجرای فرانکلین فلوید دوباره داغ میشه. این وبسایت‌ها همون وبسایت‌هایی هستند که جریان آلیسا لم از اپیزود هتل سیسیل هم شدیداً پیگیری می‌کردن. یادتون هست دیگه، همونان. هر روز یه تئوری رو بررسی می‌کردن و یه تیکه پازل رو به این ماجرای جدید وصل می‌کردن. آیا این دختر همونیه که توی یوتا گم شده یا اونیه که توی تورنتو گم شده؟ ولی تا مطمئن نمی‌شدن ولکن نبودن. کار مت هم شده بود جواب دادن به ایمیلای جور و جور مردم و این کارم به امید این که حداقل یه سرنخی بتونه به دست بیاره با دقت ادامه میداد و البته بی‌نتیجه هم نبود و به چند تا سرنخ خوبم رسونده بودش. یه سال بعد از انتشار کتاب، یعنی تو سال 2005، مت نویسنده کتاب یه ایمیل ناشناس دریافت میکنه که توی اون ایمیل گفته شده آیا DNA دختر شارون میتونه به شما کمک بکنه؟ مگان همون دختریه که با مت تماس گرفته. مگان میگه وقتی دبیرستانی بودم، مادر خوندم کتاب مت رو دید و با هم تماس گرفت. یادمه پمپ بنزین بودم و داشتم بنزین میزدم تا بیام خونه. تا اینکه مادر خوندم در مورد اتفاقای توی کتاب و مادرم به هم توضیح داد و گفت احتمالا مرگ مادر واقعیت بیشتر از یه تصادف بوده. اما برای اینکه ببینیم این دختر یهو از کجا پیدا شده
و یهو چطوری پاش به این ماجرا باز شده، باید برگردیم به سال 1989، جایی که یه زوج وارد یه دفتر وکالت شده بودن و گفته بودن از پس هزینه های دختری که تو راه دارن بر نمیان و میخوان یه خانواده‌ای که تمایل به نگهداری دخترشونو داره پیدا کنن و یه پولی ازش بگیرن و دختر بچه کوچولوشونو بسپرن به اونا. خانواده مورد نظر پیدا شده بود و در ازای پول دختری که قرار بود 6 هفته بعد به دنیا بیاد و به فرزندی قبول کرده بود. مادرخونده میگان میگه وقتی رفتیم بچه رو ازشون تحویل بگیریم از قبل به دنیا اومده بود. رفتم پیشش و گفتم میخوای بچه رو ببینی؟ گفت نه نمیتونم ببینمش، لطفاً زودتر ببریدش، حال خوبی نداشت. اون روز من و اون تو اون اتاق تنها بودیم و هنوز نمیدونم چرا از اون فرصت استفاده نکرد و ازم کمک نخواست. چرا نگفت بهم کمک کنید و از این وضعیت نجاتم بدید؟ ما فرصت داشتیم ولی اون از این فرصت استفاده نکرد. منم از چیزی خبر نداشتم، اینکه چرا کمک نخواست سوالیه که هنوز تو ذهنم و مغزم رو درگیر میکنه. مگان تو سال 2010 تصمیم میگیره تست دی ان ای بده، میخواد مطمئن بشه که مادرش شارون هست یا نه. نتیجه آزمایش دی ان ای همونیه که مت واسه حل معماش دنبالش بود. مگان دختر شارون بود و الان دنیای جدیدی از اتفاقات انتظارشو میکشید. مگان میتونست خانواده اصلیشو پیدا کنه و مت هم میتونست معمای هویت شارونو حل کنه. بعد از مشخص شدن دی ان ای، مرکز ملی حمایت از کودکان آزار دیده پاش به ماجرا باز میشه. با جو فیتزپاتریک از مرکز ملی کودکان آزار دیده تماس گرفته میشه تا به عنوان کاراگاهی که روی پرونده کار میکرده بهشون کمک کنه. جو الان بازنشسته شده ولی به شدت استقبال میکنه و به پرونده اضافه میشه. جو تو حل این پرونده خیلی جلو رفته بود و الان میتونست کمک خیلی بزرگی به تموم کردنش بکنه. قسمت نیمه تموم پرونده هویت شارون بود که حالا شانسشو داشتن بهش برسن. البته اونا با کاراگاه‌های فعلی هم تماس میگیرن و ازشون میخوان که بازم از فرانکلین بازجویی کنن. کاراگاه جوان فعلی هم واسه بازجویی از فلوید از فیتزپاتریک مشورت میگیرن و فیتزپاتریک هم یه سری توصیه‌ای بهشون میکنه. مثلا یکی از توصیه‌هایی که اون براشون داره اینه که حسابی مراقب باشن. فلوید مرتب دروغ میگه، با وراجی کردن جهت بازجویی رو به سمتی که خودش دوست داره تغییر میده. در ضمن خیلی هم تهاجمی و بددهنه، پس مراقب باشید از کوره در نرید و خودتون رو کنترل کنید. اون دوتا کاراگاه جوان FBI به این نتیجه میرسن که با این سه تا سوال مستقیم برن سر اصل مطلب: یک، هویت واقعی شارون مارشال چی بود؟ دو، چه بلایی سر مایکل اومده؟ سه، آیا تو مسئول مرگ مارشال بودی یا نه؟ منظورشون هم از تو قطعاً فرانکلین فلوید دیگه. اونا به خاطر اینکه تو تله خزعبلگویی فلوید نیفتن تصمیم گرفتن فقط در مورد این سه سوال باهاش صحبت کنن. اونا مطمئنن که مسئول قتل شارون فلوید و این موضوع مهمترین نکته ای که باید بهش برسن، ولی میخوان از این طریق به هویت واقعی شارون هم برسن، چون یکی از نکات کلیدی مقفول و حل نشده پرونده همین موضوعه. بازجویی شروع میشه و این کاراگاه های جوان تازه دوزارشون میفته که فیتزپاتریک در مورد چی حرف میزن. فلوید هیچ صحبت به درد بخوری نمی کنه و جو بازجویی داره به سمت خشونت، یعنی چیزی که فلوید دنبالش کشیده میشه. حتی وقتی میفهمه اون دو نفر وکیلاش نیستن و پلیسن، 45 دقیقه بدون وقفه شروع میکنه به فحاشی کردن با اونا. بعد از اینکه فحاشیش تموم میشه به یکی از اون دوتا کارگاه میگه خب بگو ببینم اینجا چه غلطی میکنید. یکی از کارگاه میگه ما اینجاییم تا در مورد پرونده مایکل هیوز بهمون کمک کنید. فلوید هم میگه کمک منو میخوای؟ آره. کمکی که من میتونم بهتون بکنم اینه که اون پرونده رو ببندید، بی خیال اون پرونده بشید. کارگاه جوانم میگه کور خوندی، معلومه که بسته نمیشه. تو میخواستی مایکل رو به شارون جدید تبدیل کنی، یالا جون بکن. سه تا سوال مشخص داریم و سه تا جواب مشخص هم میخوایم. دو تا رو هم بیشتر نداری، یا جواب میدی یا به حرف میاریم. دیگه انتخاب با خودته. درست همینجاست که فلوید میزنه زیر گریه و شدیداً احساسی میشه. این یه فرصت عالی واسه کاراگاه هست تا به کمک این حالت فلوید بتونن ازش حرف بکشن. این دفعه خشونت روش جواب داده بود و بهترین فرصت واسه بازجویی دقیق و درست بود. پس یکی از کاراگاه ها نقش پلیس بد و بغل میکنه و میره تو مخ فلوید و با دست محکم میزنه رو میز و با خشونت خاص پلیسی ازش حرف میکشه. داد میزنه یالا بگو ببینم، بگو چطوری اون دختری بیچاره رو کشتی. فلوید شروع میکنه به اشک تمساح ریختن، اما یکی از کاراگاه‌ها دوباره صداشو میبره بالا و میگه یالا زر بزن، تا زیر مشت و لگد نگرفتمت زر بزن ببینیم جریان چیه. فلوید یه نگاهی به این کاراگاه میکنه و بهش میگه ببین این کارو با من نکن. کاراگاه خشونت رو بیشتر میکنه، اشکای فلوید بند میاد و میگه باشه 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 انقدر داد نزن. دوبار از پشت به سر شلیک کردم که راحت کارش تموم شه. برق از کله کاراگاه پرید، اونا جواب یکی از مهمترین سوالا رو گرفتن، معمای 20 ساله حل شد و الان پلیس کلی کار داره تا بتونه جنازه مایکل رو پیدا کنه. فلوید اعتراف میکنه که جنازه مایکل رو بین مرز اوکلاهاما و تگزاس دفن کرده. فرایند جستجو کلید میخوره و پلیس بعد از 2 روز حفاری و علک کردن هیچی از محلی که فلوید از دفن مایکل اونجا صحبت کرده بود گیر نمیاره. اما سوالای دیگه هنوز هست که فلوید باید جواب بده، مثل این سوال که هویت واقعی شارون چیه. وراجی فلوید در مورد خودش و تعریفاش از خودش دوباره شروع شده بود که یکی از کاراگاه‌ها یه سوال خیلی هوشمندانه ازش میپرسه. سوال اینه، اسمتون موقع چی بود؟ برندون ویلیامز اسمی بود که اون تو وراجیاش بهش اشاره میکنه. این اسمو هیچ وقت تو هویت‌های جعلیش نشنیده بودن. اسمی که بهشون میده خیلی جلو میندازتشون و این اطلاعات جدید کلی در رو واسه تحقیقات مفید بعدی بهشون باز میکنه. اونا تو سوالای بعدی که از فلوید میپرسن به محل تولد واقعی شارون دست پیدا میکنن و یه شانس جدید واسه رسیدن به هویت واقعی شارون براشون مشخص میشه. الان فقط باید باهوش باشن و از این فرصت عالی نهایت استفاده رو ببرن. پلیس فرصت مناسبی واسه پیدا کردن هویت شارون به دست آورده. بنابراین اینجاست که عکسو به فلوید نشون میده. همون عکسی که یه دختر که اصلاً لبخندی رو لب نداره با فلوید تو عکس دیده میشه. فلوید به محض اینکه عکسو میبینه میگه آره، این همون دختره. این همون دختریه که شما به خاطرش الان اینجا هستید. یکی از کاراگاه‌ها ازش میپرسه که فکر میکنی وقتشه که الان اسم واقعیشو به ما بگی؟ فلوید میگه چرا که نه، به نظرم وقتشه. اسم این دختر سوزان سواکیسه. سوال میلیون دلاری با یه جواب میلیون دلاری کار واسه پلیس در میاره. اونا الان هویت واقعی شارون رو دارن. کاراگاه‌ها بلا فاصله اطلاعاتی که بهش رسیده بودن و با فیتزپاتریک در میون میذارن. فیتزپاتریک به حدی خوشحاله که فاصله‌ای با اشک ریختن نداره. نفر بعدی که از این اطلاعات مهم مطلع میشه نویسنده کتاب مت. پلیسا شناسنامه سوزان رو پیدا میکنن و جواب یه سوال مهم دیگه هم مشخص میشه. پدر و مادر واقعی سوزان الان هویتشون مشخص و پلیس برنامه پیدا کردنشون رو میچینه. ساندرا براندنبورگ و کلیفورد سواکیس مادر و پدر سوزان یا همون شارونن. خبر خوب این که هر دوشون هم زندن. مامورای FBI اول میرن سراغ مادر سوزان و عکسو بهش نشون میدن. ساندرا مادر سوزان بلافاصله میگه که آره این دختر منه، این سوزان منه، شما میدونید کجاست؟ ساندرا بعد از اینکه کلی صحبت میکنه به یه سری موارد اشاره میکنه. مثلا ساندرا میگه سوزی خیلی باهوش بود ولی در عین حال خیلی هم احمق بود و زود باور. من 18 ساله بودم که باردار شدم و 19 ساله بودم که سوزی به دنیا اومد. من و کلیف تو دبیرستان با هم آشنا شدیم. اون حدود 2 سال از من کوچکتر بود. ما خیلی زود عاشق هم شدیم. کلیف باهوش و بامزه بود و من نمیتونستم یه لحظه هم بدون اون باشم. کلیف موقع به دنیا اومدن سوزی ویتنام بود. کلیف میگه من تو سال 1 هفته اجازه استراحت و تفریح داشتم. اولین باری که سوزی رو دیدم اون 6 ماهه شده بود. یه فرشته کوچولوی قشنگ بود. حس خیلی خوبی داشتم ولی وقتی برگشتم ویتنام همش از بین رفت. اونجا واسه جونمون میجنگیدیم و هر چی قبلا حس کرده بودیم و تجربه کرده بودیم به محض رسیدن به اونجا رنگ میباخت. وقتی هم برگشتم دیگه هیچی مثل قبل نبود. ساندرا داشت با یکی دیگه قرار میذاشت و خبری هم از حسی که به هم داشتیم دیگه نبود. از اون طرفم ساندرا نه تنها دیگه امیدی به برگشتن نداشت، بلکه آلیسون و امی هم از پارتنر جدیدش باردار بود و وارد زندگی دیگه شده بود. اون رابطه هم البته دوام زیادی نیاورد و ساندرا مجبور شد دخترها رو ببره و با هم توی تریلر از پیش ساخته شده توی جای تپه مانند زندگی بکنه. اما بدشانسی های ساندرا تمومی نداره. با توجه به جایی که تریلر قرار گرفته و طوفانایی که هر از گاهی تو منطقه رخ میده، بدبیاریاشون تکمیل میشه و گردباد تریلرش رو پرت میکنه هوا و زندگی نیمبندشون رو وارد چرخه جدیدی میکنه. ساندرا هم دچار PTSD یا همون اختلال بعد از حادثه میشه. ساندرا میگه بعد از حادثه روی زمین نشسته بودم و به یه جا خیره شده بودم و هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. دخترها مرتب داد میزدن مامان مامان، ولی من هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. خودم رو رسوندم به مرکز خدمات اجتماعی تا یه کمکی از اونا بگیرم. یادم اونجا گریه میکردم و داد میزدم که من نمیتونم از دخترام مراقبت کنم. اونام دخترها رو بردن و بیقراری من به جایی رسید که یکی از مددکارای اجتماعی بهم گفت برو کلیسا، اونجا حتما حالت بهتر میشه. تو این حیث و بیس که ساندرا به خاطر ناتوانی مالی امکان نگه داشتن دخترها رو نداره، خدمات اجتماعی با کلیف پدر یکی از دخترها تماس میگیره و میگه ما سه تا دختراتو میخوایم بدیم به یه خانواده. هر سه تا دختراتون به هم وابسته هستن و ما نمیخوایم از هم جداشون کنیم. البته میدونیم دیگه دو تا از دخترها دختر کلیف نبودن. اونا به کلیف یه حق انتخاب میدن. میگن اگه میخوای سرپرستی فرزند خودت رو به عهده بگیری، باید فرزند خوندگی اون دو تای دیگه هم قبول کنی. وگرنه هر سه تا به یه خانواده‌ای که تمکن مالی داشته باشن تحویل داده میشن. کلیف تصمیم خیلی سختی باید بگیره. اون شب کلی مشروب میخوره و کلی فکر میکنه، اما چون 23 ساله است و بیکار و داره با پدر و مادرش زندگی میکنه، فکر میکنه نمیتونه پدر خوبی واسه سه تا دختر باشه. به همین خاطر مجبوره تصمیم سختی بگیره و قید دختر خودش هم بزنه. ساندرا که هر سه تا دخترش رو از دست داده، الان تو کلیسا در حال گریه کردن و بیقراریه. حال شدیداً خرابه. در حال گریه کردنه که یه مردی با یه صدای پر از آرامش و ظاهر نسبتاً مرتب میاد کنارش و شروع میکنه به آروم کردن و دلداری دادن بهش. اون مرد وقتی میفهمه جریان چیه به ساندرا میگه میدونی چیه؟ خدا تو رو خیلی دوست داره. خدا منو فرستاده تا به تو کمک کنم و مشکلاتتو حل کنم. الان میریم و بچه‌هاتو پس میگیریم و با هم ازدواج میکنیم و من حمایتتون میکنم و همه با هم زندگی میکنیم و همه چی درست میشه. اما خیلی طولی نمیکشه که ساندرا متوجه بشه چه کلاهی سرش رفته. همسر جدید از کلیسا گذشته ساندرا بعد از اینکه دخترها رو پس میگیرن، رفتارایی از خودش نشون میده که ساندرا اصلا فکرش هم نمیکنه که از اون مرد به ظاهر مهربون کلیسایی بخواد سر بزنه. به نظر میاد ساندرا بازم انتخاب اشتباهی انجام داده، اما این دفعه با بد کسی رو به زندگیش باز کرده. مردی که این بار وارد زندگی ساندرا شده کسی نیست جز فرانکلین فلوید. ساندرا به خاطر تهدیداتی که از طرف فرانکلین داره دریافت میکنه نمیدونه چیکار باید بکنه. زندگی عجیب ساندرا با فلوید ادامه پیدا میکنه تا اینکه ساندرا واسه خرید پوشک دخترها چک بی‌محل میکشه و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته، یعنی ساندرا یه ماه میفته زندان. این بهترین فرصت واسه فلوید تا نقشش رو عملی بکنه و بچه‌ها رو بزنه زیر بغلش رو بزنه به چت. ساندرا که از زندان آزاد میشه با یه شوک بزرگ دیگه مواجه میشه. ساندرا میاد خونه و میبینه جاتر و بچه‌ها نیستن. بلافاصله میره پیش پلیس. پلیس ازش میپرسه این بابایی که بچه‌ها رو برده همخونت بوده یا با هم ازدواج کرده بودیم؟ ساندرا میگه نه، همخونم نبوده، شوهرم بدون اجازه من بچه ها رو برده. پلیس هم بهش میگه ببین کاری از دست ما بر نمیاد، این ماجرا مدنیه و خودت باید پیگیرش بشی. نسناس از قوانینم خوب اطلاع داشته، میدونسته چی کار باید بکنه که بعدا پلیس پیشو نگیره. ساندرا که خیلی ناامید شده شروع میکنه به داد زدن و پلیس هم ساندرا رو خیلی سریع از دفترشون بیرون میکنه و ساندرا ناامیدتر از همیشه میزنه زیر گریه و زندگیش رسماً نابود میشه. پیگیری‌های بعدی ساندرا مشخص میکنه که فلوید آلیسون و امی رو سپرده بود به یتیم خونه، اما سوزی رو با خودش برده بود. شاید مادر شارون، یا بهتر بگم سوزی، اشتباهاتی کرده باشه، ولی اگه الان چهرهش رو میتونستید ببینید و از وضعیتش میتونستید مطلع بشید، متوجه میشدید که با تمام وجود تاوان اشتباهاتش رو داده. البته نقش پدر ارتشی سوزی رو هم تو این ماجرا نباید نادیده گرفت دیگه. اینو گفتم که اگه خواستید احیاناً مادر سوزی و آلیسون و امی رو قضاوت کنید، فعلا دست نگه دارید، چون هیچ کدوم از ما جای اون نبودیم و شرایط زندگی اون آدمی که این شرایط رو تجربه کرده رو نمیتونیم درک بکنیم. شاید هم در آینده برای هر کدوم از ما این اتفاقات بیفته. پس به نظر من بهتره که این موارد فعلا قضاوت نکنیم. یکی از دوستای سوزی زمانی که سوزان شارون مارشال بود و سوزان سواکیس نبود، اما نظر شبیه من نیست، یعنی کاملا قضاوت میکنه مادرشو، اون اعتقاد داره مادر سوزی مقصره. چرا؟ چون با اینکه با هیولایی مثل فلوید آشنا بوده، اصلا تلاشی واسه پیدا کردن سوزی نکرده. این حرفم روی این حساب میزنه که چون خودش تو بچگیش دزدیده شده بود و مادرش بعد از 5 سال و بعد از کلی تلاش و گیر دادن به سناتور و فرماندار و شهردار و مصاحبه با رسانه ها در نهایت پیداش کرده بوده، بنابراین حق و به مادر شارون یا مادر سوزان نمیده. اون اعتقاد داره مادرش با اینکه آدم ثروتمندی نبوده، تا پنی آخر پولش رو واسه پیدا کردن اون خرج کرد و در نهایت هم اونو پیدا کرده و اونو نجات داده. بنابراین درکی از رفتار مادر سوزی نداره. البته مادر سوزی نسبت به کسایی که نوش یا همون دختر سوزی رو نگه داشته بودن هم بی‌محلی کرده بود و علاقه به نوش هم نشون نداده بود، که همین نوک پیکان انتقادات رو بیشتر به سمت ساندرا میبره. به هر حال نظرات متفاوته. بگذاریم بریم ببینیم ادامه ماجرا از چه قراره. حالا که دختر تونیا شارون، یا حالا که دیگه اسمشو میدونیم، یعنی سوزان پیدا شده، نویسنده کتاب و دختر سوزان تصمیم میگیرن سنگ قبر سوزان رو عوض کنن. روی سنگ قبر سوزی نوشته شده بود تونیا، بدون اینکه هیچ فامیلی جلوی اسمش درج شده باشه. بنابراین این دو نفر، یعنی مت و مگان، تصمیم میگیرن سنگ قبر رو عوض کنن و از هویت واقعی تونیا، یعنی سوزان سواکیس، روی سنگ قبرش استفاده بکنن. اینجوری حداقل یه کاری واسه این دختر بیچاره‌ای که هم خودش هم پسرش به وسیله کسی که قرار بود براش پدری کنه کشته شده بود انجام داده بودن. الان مگان تنها یادگار سوزان خانواده جدیدی پیدا کرد و هر از گاهی به پدر بزرگش، یعنی کلیف، سر میزن و باش وقت میگذرونه. درسته که هیچ کدومشون هیچ خاطره مشترکی از سوزان مادر مگان ندارن، ولی این فرصت خوبیه که بخشی از عذاب وجدان کلیف کم بشه و کارهایی که کلیف باید واسه دخترش میکرد و واسه دختر مگان بکنه، تا شاید کمی آروم بگیره. البته با این چیزا وجدان آدم راحت نمیشه، ولی خب به هر حال نقشیه که دوست داره به عنوان پدر بزرگ برای مگان ایفا بکنه. بعد از اینکه هویت واقعی سوزان روی سنگ قبرش نقش می‌بنده، مت و مگان همه کسایی که با سوزان تحت هویت‌های مختلف دوست بودن و باهاش رابطه داشتن رو جمع می‌کنن و میارن سر مزار سوزان تا آخرین وداع او با دوستشون داشته باشن. سوزان برای بعضیا تونیا بود، برای بعضیا شارون بود، واسه بعضیا ممکنه اسامی دیگه‌ای داشته باشه که ما نمی‌دونیم قطعاً، ولی برای ما دختری بود که به حقش توی زندگی نرسید و مظلوم واقع شد. تنها آرزویی که میشه برای یه همچین فردی داشت اینه که اون آرامشی که تو زندگیش تجربه نکرد و توی دنیای دیگه بتونه تجربه کنه و اونجا کنار پسرش مایکل تو آرامش ابدی با همدیگه زندگی بکنن. مگان دختر سوزان الان ازدواج کرد و بچه دار شد و به احترام مادرش اسم پدرش رو گذاشته مایکل. اون امیدوار مادری که سوزان واسه مایکل نتونست بکنه و وظایفی که سوزان نتونست در قبال مایکل برادر مگان انجام بده رو اون عملی کنه. تا به این ترتیب ادای دینی هم به مادرش یعنی سوزان کرده باشه. هم برای برادرش مایکل نقشی رو به عنوان خواهر حداقل ایفا کرده باشه. به هر حال با گذاشتن اسم برادرش روی پسر خودش میخواد این کار رو انجام بده و یاد برادرش همیشه زنده نگه داره. به هر حال این پایان تلخ دختر با استعدادی بود که نتونست به آرزوهاش برسه، اما مظلومیتش و سکوتش بعد از مرگش به فریادی تبدیل شد که نهایتاً هویت واقعیش رو مشخص کرد و دختر و نوش رو به پای مزارش کشون تا تو گمنامی باقی نمونه و خانواده خودش رو حداقل سر مزار خودش یک بار دیگه ملاقات کنه. من شخصا این اپیزود رو به کاراگاه توانمند FBI آقای جو فیتزپاتریک تقدیم میکنم که با وجدان کاری مثال زدنیش به مشخص شدن هویت واقعی سوزان کمک بزرگی کرد و یه بار دیگه ثابت کرد که افراد وظیفه شناس هنوز هستن و ما رو به ادامه زندگی و دسترسی به عدالت امیدوار می‌دارن. ممنون که ما رو با این اپیزودم دوباره همراهی کردید و تا اپیزود جدید و صحنه جرم بعدی فعلا بدرود.